بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت الابدیه على اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که عرض ادب بکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. شب اجابت دعا هست، شب توبه و استغفار به محضر الهی هست و از محضر الهی طلب رحمت و مغفرت کردن هست. مکررن عرض کردیم که گرچه همه زمانها و مکانها مخلوق الهی هستند، اما برخی از زمانها و مکانها به نوعی اعتبار خاصی دارند، ارزش و عظمت مهمی دارند، حوادثی در این زمانها و مکانها اتفاق افتاده، در نتیجه یک برتری و یک امتیاز و یک ویژگی خاصی در این زمانها و مکانها ایجاد شده. اینکه مکررن عرض می کنیم شب جمعه شب مستجاب شدن دعاها هست، خب اینو روایات صحیحه متعددی در کلمات پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اجمعین به ما رسیده. خب در این روزهای باز عزیز ذوالحجه هستیم که بالاخره امروز روز 18 ذوالحجه بود و انشاءالله قبول بشه تمام مؤمنین و مسلمینی که در این روز عبادات خاصی بود، از جمله روزه این روز در برخی از روایات به اندازه عمر دنیا ثواب داره، در برخی از روایات تا 60 سال ثواب برای روزه روز ذوالحجه، روز نسب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با دست مبارک رسول خدا به امر پروردگار عالم به عنوان خلیفه رسول خدا، وصی رسول خدا، جانشین رسول خدا در غدیر خم در حضور بیش از 100,000 زن و مرد مسلمان در اون هوای گرم و سوزان، اونهایی که رفته بودن حضرت فرمود برگردن، اونهایی که عقب مونده بودن فرمود خودشون رو برسونن، در اون هوای گرم و سوزان این آیات الهی که هست اکثریت علمای اهل سنت هم قبول کردن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول من، خطاب پیغمبر فرمود که اون چه که از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده اون رو به مردم ابلاغ بکن، فا این لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر این یه دستور رو انجام ندی اصلا رسالت تو انجام نشده و اون نسب امامت و خلافت امیر المومنین امام معصوم بعد از پیغمبر اکرم به عنوان امامت و خلافت بود. که آیه شریفه دیگر که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز هست که اکملت لکم دینکم، دین شما رو کامل کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت معنویت را، نعمت مادی و معنوی، نعمت دنیا و آخرت را برای شما به عنوان که سعادت شما تأمین بشود، به اصطلاح به تمام و کمال رسوندم و رضیت لکم الاسلام دینا، و برای شما امروز هست که راضی شدم اسلام دین شما باشه. یعنی زمانی اسلام دین رضایت بخش هست، زمانی نعمت به کمال و تمام میرسه، زمانی دین به اکمال و کمال خودش میرسه که در رأس جامعه یک کسی که دین شناسه، یک کسی که هیچ هوا و هوس درش نیست، یک کسی که پا میگذاره به جای پای پیامبر اسلام، هیچ گونه تخطی نمی کنه از اون رسالتی که پیغمبر داشت در این امامت خودش، بله در یه این چنین شرایط هست که اسلام مورد رضایت قرار میگیره، درست اسلام تبیین میشه، درست تفسیر میشه و درست هم اجرا میشه. چون گاهی در مسئله دین، گاهی در فهم و درک و شعور دین ممکنه انسان اشتباه بکنه، غلط بفهمه، نادرست و خطا درک بکنه، فاجعه آمیز باشه. یه دفعه میبینی کسی یه چیزی را به نام اسلام فتوا میده که اصلا با روح اسلام سازگاری نداره، فاجعه درست میشه. یه کسی نه، ممکنه اسلام را درست میفهمه، میدونه که اسلام عدالت را میخواد، انصاف را میخواد، اما اگر در رأس قرار بگیره، قدرت رو به دست بگیره، ثروت جامعه، قدرت جامعه در دست رو قرار بگیره، هواپرستی، خودپرستی، طایفه پرستی، اون وقت امیال و تمایلات حیوانی خودش رو مقدم بر دستورات اسلام قرار میده. خب طبیعتا تنها چیزی که این دوتا مشکل رو حل میکنه، هم در فهم دین درست دین را درک بکنه و هم در اجرا کردن دستورات دینی، که این همه معارف و مبدأ و معاد و اصول دین، خداشناسی، پیامبرشناسی، اون وقت مسئله معاد و قیامت، معارف دینی، اخلاق انسانی و قرآنی و مسائل اجرایی، عدالت و انصاف که بین دوست و دشمن، دور و نزدیک انسان فرق قائل نشد، کسی که در رأس حکومت قرار بگیره، خب اون زمان هست که بله این اسلام هم درست شناخته شده، درست تبیین و تفسیر میشه و درست هم اجرا میشه. اون زمان هست که بله این دین به کمال میرسه و مورد رضایت قرار میگیره. افسوس که به این وصیت رسول اکرم که در اون روز تاریخی فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولا و سرپرست و تصمیم گیرنده در سرنوشت او بودم و هستم، بعد از من علی این جایگاه را داره. بعد دعا میکنه خدایا هر کسی که علی رو یاری بکنه او را یاری کن، هر کسی که با علی دشمنی بکنه او را خار و خفیف و ذلیل بکن. در هر صورت این روز بزرگی بود که امروز این همه عبادات، این همه دعا، این همه خصوصا روزش که به اندازه هزار حج و هزار عمره قبول شده ثواب داشت. البته فلسفه داره همه اینها که انسان با این نمازها، با این دعاها نماز به خصوصی داشت که بعد از هم 10 بار قل هو الله 10 بار، سوره انا انزلنا 10 بار آیت الکرسی خونده بشه، بعد امام صادق علیه السلام حدیثش رو در جلسه قبل عرض کردم که فرمود نمیشه کسی این نماز را بخونه و صادقانه دعا بکنه دعاش مستجاب نشه. امیدوارم انشاءالله عزیزان و سرورانی که پیامی که داده شده بود جمعی از عزیزان توفیق داشتند، انشاءالله که روزهشون مورد قبول قرار بگیره و دعاهایی در سحر و افطارشون مستجاب شده باشه. انشاءالله عاقبت به خیری بر هممون، بر خودمون، بر بچه هامون، بر همسایه هامون، بر همه مسلمون ها، بر همه مؤمنین، مسلمین، ایران، غیر ایران، همه بشریت انشاءالله خداوند ازشون بخواهیم، از محضر خدا بخواهیم که اونهایی که قابل هدایتن انشاءالله هدایت بشن، عاقبت به خیر باشن. و وظیفه ما این هست که قرآن هم همین رو میخواهد. پیامبر اسلام به عنوان رحمتن للعالمین آمده، ما هم تأثیر بکنیم به قرآن، اخلاق قرآنی و به رسول اکرم اخلاق نبوی. این هست که خیرخواه همه باشیم، همه را دعا بکنیم که انشاءالله اونهایی که در مسیر حق هستن توفیق روز افسون داشته باشن، اونهایی که در مسیر باطل هستن خدا هدایتشون بکنه، خصوصا اونهایی که مسلمان هستن دارن صادقانه زندگی میکنن و در خدمت به اسلام و مسلمین تلاش میکنن. خب عرض کردیم که این چنین روزها به خاطر برخی این چنین حوادث یک شرافت خاصی داره، ولذا در روایات زیادی داریم که ما 4 عید داریم: عید قربان، عید فطر، روز جمعه و عید غدیر و روز غدیر که امام صادق علیه السلام در روایت هست که همه انبیا در بهار نقل میکنه، مرحوم مجلسی فرمود همه انبیا این روز را روز عید قرار دادن. این روزی است که حضرت ابراهیم به آتش که افکنده شد، آتش تبدیل به برد و سلام و گلستان شد. چنین روزی است، چنین این روزی است که حضرت موسی نجات پیدا کرد، فرعون غرق شد و حوادث مبارک دیگری که در این روز اتفاق افتاده تا مسئله نسب امامت و خلافت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام به دست مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولذا امروز هم روز پنجشنبه بود و امروز عید غدیر بود. انشاءالله که سروران عزیز اعمال مستحبی که امروز داشت خداوند توفیقشون داده و انشاءالله خداوند قبول بکنه. اونهایی که احیانا توفیق نداشتند تصمیم بگیرن که بالاخره از این فرصتها تلاش بکنیم، استفاده بکنیم. گرچه کردم همه زمان ها بالاخره مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست، ولی برخی از زمانها ارزش ویژه‌ای داره، از جمله همین شب جمعه که هر هفته تکرار میشه. در فضائل امیرالمومنین علیه السلام ادب اقتضا میکنه که کلماتی رو عرض بکنیم که در این چنین روزها واقعا ما گرچه تاریخ و زمان ما را به تأخیر انداخت و اون زمان نبودیم به محضر حضرت برسیم، عرض ادب و تبریک داشته باشیم، دستش رو ببوسیم، دستمون رو دراز بکنیم، با حضرت بیعت بکنیم، ولی خب زمان به اصطلاح مسئله را از بین نمیبره. در این چنین روزها جا داره که ما در شناخت امیرالمومنین، در اخلاق امیرالمومنین، در رفتار امیرالمومنین و سیره و سنت و روش زندگی امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یک مسلمان واقعی و شیعه شایسته بیعت بکنیم در این چنین روزی که اخلاق علوی را در زندگیمون زنده بکنیم. علی علیه السلام یک پارچه دلسوزی بود نسبت به فقرا، انسان بی تفاوتی نبود، به معنای واقعی در طول زندگیش هرگز خودخواهی و منیت در زندگی حضرت مشاهده نشد. یک مسیحی در زمانی که حضرت فرمان روای کشور پهناور و امپراتوری اسلامی بود ادعا میکنه که این زره یا این شمشیری که دست تو هست مال منه، هرگز حضرت به اون قدرتش، به رهبریش، به خلافتش، به امامتش، به عصمتش تکیه نمی کنه. میگه خب بریم دادگاه و در دادگاه حاکم شهر و رئیس دادگاه توجه بیشتری به علی علیه السلام میکنه، احترام بیشتری میکنه، اون مظهر عدالت اعتراض میکنه به دادگاه، به رئیس دادگاه که من با این فرد الان برابر باید در ترازوی عدالت تو ملاحظه بشم، من برتری ندارم با او، به من چرا بیشتر توجه میکنی؟ این سنین مسئله، این عدالت علیست، این عدالت علیست. با قنبر با هم میرند، پیرهنی بخرند، دو تا پیرهن یکی دو برابر قیمت دیگری رو داره، مثلا اگر یکی دو درهمه دیگری چهار درهمه، اون گران قیمت تر رو حضرت به مرد قنبر میده، ایشون نمیپذیری، میگه شما خلیفه مسلمین هستید، شما نماز جمعه میخونید، شما میهمانهای داخلی و خارجی دارید و مراوده دارید، رفت آمد دارید، این به اصطلاح نفیستر بهتره. فرمود نه، تو جوان هستی، ما دیگه عمری از من گذشته. این زهد علیست، با غلام خودش، با نوکر خودش این چنین برخورد میکنه. کدام فضیلتش رو انسان بگه؟ در حین سخنرانی، در حالت خطبه خوندن هست، داره حرف میزنه با اون فصاحت و بلاغت، یکی از نهروانی ها و خوارج رد میشه، ظاهرا با صدای بلند میگه قاتله الله ما اختبه، خدا بکشدش، چه خطبه خوبی میخونه، بلند میگه این جمله رو، میخوان حمله بکنن بگیرن، داره به یک رهبر جهان اسلام، به امام معصوم، به جانشین منصوب از طرف خدا و رسول خدا این سنین حد که حرمت میکنه، میخوان بهش تعرض بکنن. حضرت اشاره میفرماید، میگه کاری نداشته باشید، او یه حرفی به ما زد، ما هم میتونیم این حرف خود او را به او برگردونیم، یا کریمانه برخورد بکنیم، گذشت بکنیم، و همین کار را هم میکنه. این رهبر یک جهان اسلامه که اینقدر اولا آزادی داده به مخالف، چنین تعرض میکنه، و وقتی هم میخوان بگیرنش حضرت مانع میشه. این علیست، این عدالت علیست. ما علی علی که میگیم، ادعای شیعه علی بودن میکنیم، در این چنین روزها باید ببینیم که آیا در میزان و ترازوی علی علیه السلام ما چقدر وزن داریم، چقدر سنگینی داریم، عدالت ما، اخلاق ما، ادب ما، شرف ما، انسانیت ما، سوز و گداز ما نسبت به فقرا و مساکین چگونه است؟ صرف فقط حرف علی رو زدن و شعار علی رو دادن انسان را پیرو و علی نمی کنه. علیزا در این چنین روزها خوب از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام بگیم، چون اصلا ذکر نام مبارک علی علیه السلام عبادته، ذکر فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام فضیلته و ثواب داره. اما مهمتر از این است که ما دستاورد این ذکرها و این یاداوریها در اخلاق و رفتار ما ببینیم چیه، چه تحولی در ما ایجاد میکنه، چه انقلابی در ما ایجاد میکنه. نکنه که خدای نکرده زندگی ما، اخلاق و رفتار ما را نگاه بکنی، بوی معاویه و حکام بنی امیه و بنی عباس و هواپرستی و جاه طلبی میده، اما زبانمون، ورد زبانمون امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، و این فایده نداره. باید در این چنین روزها، من اعتقادم این است که ضمن بیان تاریخ قدیر و مظلومیت علی علیه السلام، ضمن بیان فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام، از خودمونم سوال بکنیم خب پس بنابراین شما شیعه علی هستی، چند مرد حلاجی، در اخلاق و رفتار تو چه خبره؟ اینا خودش مسئله هست. در یکی از سفرهای شهرستانی ظاهرن دید که جمعی شهر انبار عراق ظاهرن اگر اشتباه نکنم ایختن، مرد و زن شعار می دادن استقبال حضرت، داد و فریاد. به نظرت فرمود چه خبره این؟ به قول مرحوم علامه جعفری، این رکش و پای و کوبی، این شعار و این بالاخره تجمع و این مانور و این میتینگ برای چیه؟ شما افتادید این همه وقت خودتون رو دارید صرف میکنید. گفتم ما میخوایم به نوعی ما احترام حاکمانمون، احترام رؤسامون رو با این رقص و پای کوبی ها، با این دست زدن ها، با این شعار ها، اینها ما ابراز میکنیم. حضرت فرمودین چه فایده ای داره؟ به خود شما چه فایده ای داره، به خود حاکم چه فایده ای داره. به جای اینکه دست و پای خودتون رو به حرکت تر بیارید، مغز خودتون، فکر خودتون، علم و آگاهی خودتون، تصمیم خودتون، عزم جدی بر اینکه در برای اجرای عدالت آمادگی داشته باشید، کمک بکنید، یاری بکنید، قانع باشه هر کسی به حق خودش و هر کسی در حد توان خودش برای اجرای عدالت مصمم باشه، اون هست که ارزش داره. هم به حاکم عادل کمک شده، هم برای خودتون ارزش ها را حفظ کردید. و الا با این شعار و دادفریاد اینها نه خیر، نه به درد دین میخوره، نه به درد دنیا میخوره، نه به درد آخرت میخوره. تازه شاید ممکن این حاکم اگر اهل هوا و هوس باشه، یک غرور و نخوت و خودنمایی و خودبزرگبینی گرفتار بشه و عادت بکنه هر جا که رفت باید مردم برای او کف بزنن، برای او شعار بدن، و این خودش بدآموزی است. یکی میاد میخواد چاپلوسی بکنه، تعریف بکنه، حضرت فرمود من خودم را از تو بهتر میشناسم و خدا هم من را از من از خودم بهتر میشناسه. با من مثل جبارها و ستمگران برخورد نکنید، با ترس و لرز حرف نزنید. پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، مشورت به من بدید. مثل جبارها با من برخورد نکنید. اگر خطایی از عمل کرده من، از حکومت من، از فرمان روایی من دیدید، به من تذکر بدید، جرأت بکنید، هوشیار باشید، فکرتون و مغزتون و زبانتون باز باشه، نه باز باشه برای چاپلوسی. علی علیه السلام این چنین بود. در جامعه ما، در خصوصا در جمهوری اسلامی، اگر به معنای واقعی، اگر این جمهوری اسلامی بخواهیم حکومت اسلامی رو به دنیای بشریت نشون بدیم، باید عملا مشی امیرالمومنین و معیشت امیرالمومنین، رفتار امیرالمومنین، زهد امیرالمومنین، تواضع امیرالمومنین، پذیرش حق امیرالمومنین و اینکه بیاد با یک مسیحی با هم در حالی که فرمان روای جهان اسلامه در یک ردیف و همتراز در پیش دادگاه حضور پیدا بکنه و به رئیس دادگاهش بگه که تو چرا به من بیشتر نگاه کردی، به من بیشتر احترام کردی نسبت به اون. باید بین من و بین این مسیحی هیچ فرقی نباید قائل می شدیم. این علی است. در هر صورت ما در این چنین روزها و شبها، روزهای قدیر، شبهای قدیر، این همه عبادات نا که مطرح شده، شاید یه راز و رمزش این است که ما بیدار بشیم، هوشیار بشیم، از خواب غفلت بیدار بشیم. اگر احیانا گرفتار یک نوعی خودخواهی ها شدیم، اینها به برکت این روزه گرفتن اینها، یه توجهی هم بکنیم، از اون امیال حیوانی خودمون دست بکشیم و اون فرکانس فکری خودمون و روحی و روانی خودمون رو متوجه بکنیم به ترازوی عدالت علی علیه السلام. ولذا یکی از اسمهای مبارکیشون، القابیشون، میزان الاعمال، قسیم الجنت و النار، میزان الاعمال، ترازوی امیرالمومنین، خودمون رو عرضه بکنیم بهش تا ببینیم که از نظر معرفت و ایمان، از نظر اخلاق و از نظر رفتار. از نظر ایمان فرمود به خدا قسم اگر نظام عالم الان به هم بخوره، قیامت برپا بشه، بهشت و جهنم علنی بشه، به یقین من ذره اضافه نمیشه. اینقدر ایمان داره، این بُعد اعتقادی و ایمانی. از نظر رفتار و عمل قسم میخوره، والله لو اوتیت الاقالیم از سبب ما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیرت ما فعل. به خدا قسم اگر همه این ذخایر روی زمین و زیر آسمان، اقلیمهای هفتگانه را، تمام معادن زیر زمینی، روی زمینی، دریایی و صحرایی، هر چه هست همشو بدم به من و از من بخوان که یه ظلم کوچکی بکنم، اون چیه؟ بگن همه این درهم و دینار و جواهرات عالم رو به تو میدیم، به شرط این که این پوست جویی که این مورچه به دندان گرفته حق او هست، اون از دهان او بیرون بکشی. به خدا من این کار رو نمی کنم، ظلم به این کوچکی رو من نمی کنم. اینم رفتار علیست، اون ایمانش، اعتقادش، اینم رفتارش، اونم اخلاقش، حلمش، حلم و اخلاق، حلمش و اخلاقش. وقتی که در این سخنرانی یک شیوخ نهروان و خوارج بهش بلند فریاد میزنه خدا بکشدش، چگونه داره زیبا حرف میزنه، میخوام بگیرنش، فرمود خودتونو کنترل کنید. یه حرفی به زبان آورد، ما میتونیم یا مثل همون حرف را به او بزنیم یا نه کریمانه برخورد بکنیم، گذشت بکنیم. اینم علم او هست، اخلاق او هست. کجای کار هستیم؟ حکومت ما، برخورد مسئولین کشور ما، یک کسی یک ریاستی را در یک منطقه ای رو میگیره، چه اندازه تواضع، فروتنی، خدمتگزاری به خلق، علیوار با مردم رفتار میکنه، یا اینکه نه فقط حرف علی رو میزنیم. در این شب رحمت و مغفرت اللهی از خداوند مسئلت بکنیم، توفیق تسلط به نفس، تزکیه نفس، توفیق تخلق به اخلاق قرآنی، اخلاق محمدی، اخلاق علوی صلوات الله علیه ما و علا آله ما اجمعین به ما عنایت بکنه. البته دعا میکنیم، ولی مستجاب شدن دعا یه قسمتش دست ماست که خودمون هم همت بکنیم در خودسازی خودمون. خب در محضر قرآن هستیم، اخلاق قرآنی محل بحثمون هست. رسیدیم به سوره مبارکه واقعه. همه سوره های قرآن سازنده است، همه آیات قرآن نور ظلمت شکن هست، همه سوره ها و آیات قرآن تذکار و تذکر و حیات بخش هست و ظلمن شکن هست و رزیلت زدا هست، فضیلت افزا هست. اما برخی از سوره ها و برخی از آیات با فکر ما، با اندازه فهم و درک ما بیشتر به اصطلاح هماهنگی داره. ممکنه برخی از آیات قرآن باشه که ما اصلا نتونیم خوب درک بکنیم معناش رو، نتونیم هضم بکنیم، اما برخی از آیات، البته نوع آیات قرآن رو خداوند متعال لطف کرده طوری از اون لدن حکیم آورده پایین که برای ما قابل فهم باشه. آیات یکدیگر رو تفسیر میکنه و توضیح میده و در کنارش لتبین للناس ما نزل الیهم، که قرآن رو پیامبر اول مفسر و معلمش پیامبر هست و بعد اهل بیت پیامبر که قرآن ناطق هستند. اما برخی از آیات خیلی روشن‌تر هستند، از جمله سوره ها سوره مبارکه واقعه هست که مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم محمد جواد مغنیه، مرحوم فیض کاشانی و برخی از مفسرین دیگر از شیعه و برادران اهل سنت در رابطه با فضیلت سوره مبارکه واقعه روایاتی رو نقل کردند. در تفسیر مجمع البیان جلد 9 صفحه 212 و در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 273 می فرماید که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید من قرأ سورة الواقعة کتب لیس من الغافلین، هر کسی سوره مبارکه واقعه را قرائت بکنه اصلا سرنوشتش عوض میشه، نوشته میشه که این از غافل نیست، چون انسان غافل اون است که اصلا نمیفهمه از کجا آمدم، به کجا می روم، الان در چه جایگاهی هستم، چگونه زندگی می کنم، این عمر و سرمایه گرانبهای من چگونه داره صرف میشه، این عمر گرانمایه را که دارم از دست میدم چه به دست میارم، اصلا نمیفهمه برای چه خلق شدم، به کجا دارم میرم. میفرماید اگر کسی سوره واقعه را بخونه، طبیعتاً یعنی با فهم و درک و شعور بخونه، با تأمل با تدبر بخونه، سنین سرنوشت عوض میشه که کتب لیس من الغافلین، نوشته میشه که این از آدم های غافل نیست، چون محتوای سوره واقعه محتوای بسیار تکان دهنده است، هشدار دهنده است، بیدار کننده است، کل انسانها را به سه گروه، سه دسته تقسیم میکنه. یک دسته خیلی 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 بالاتر، السابقون اولئک المقربون، انسانهایی که اینقدر اوج گرفتن تحت ولایت و سرپرستی خداوند تبارک و تعالی خودشونو قرار دادن، فقط کارشون، اخلاقشون، رفتارشون سبقت به خیرات، اصلا سرشون فقط درد میکنه برای جلب رضای الهی، هیچ گونه هوا و هوس در زندگیشون رسوخ نمیکنه، اعتقادشون، ایمانشون، اخلاقشون، رفتارشون، جهاد با نفسشون، جهاد مالیشون، حق و ناسشون، حق اللهشون، عالی عالی. اینا را میگن السابقون اولای کلم و قرب. یه تعداده از اون یه مقدار پایین تر اصحاب المیمنه و ما اصحاب المیمنه، کسانی که زندگیشون میمونه، مبارکه، نتیجتاً در روز قیامت هم نامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه. گروه سوم و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، انسانهایی که شومند، بدبختند، تیر روزند، ورشکست شده هستند، خودشون رو، شرفشون رو، ایمانشون رو، فطرتشون رو، وجدانشون رو فروختند تا دنیا را به دست بیارن. برایشون اصلا حلال و حرام مطرح نیست، برایشون عیاشی مطرحه، جاه طلبی مطرحه، مقام پرستی مطرحه، چاپلوسی مطرحه. یعنی یک دین فروش تمام عیار، هر جا ببینه که به نفعش راست بگه راست میگه، به نفعش دروغ بگه دروغ میگه. یک انسان سرتاپا، فریبکار، دغلباز و انسانی که شرافت انسانی رو زیر پا گذاشته، به اینا رو میگن اصحاب المشعمه. شوم، زندگی شومی برای خودشون درست کردن و در نتیجه در روز قیامت هم نامه اعمالشون به دست چپشون داده میشه، لحظه مرگ همان و سرفکندگی، خاری و خفت و رسوایی همان. خب ولذا سوره مبارکه داره، سوره مبارکه واقعه داره این سه گروه را بیان میکنه. ولذا مرحوم شیخ صدوق در خصالش نقل میکنه از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی از حضرت میپرسند چرا شما زود پیر شدید، پیری زود رس به شما دست داد، حضرت فرمود شیبتنی هود والواقع والمرسلات و امیت سالو. این چهار سوره منو زود پیر کرد، که یکی از این چهار سوره سوره واقع است، چون در سوره واقع اصحاب شمال رو، اصحاب مشعمه را، اشخاصی که سرانجام زندگیشون به شومی، به بدبختی، به تیر روزی، گرفتاری این سنینی خواهند داشت. این است که سوره واقعه محتواش تکان دهنده است. بر حدیث دیگری هست که از امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 203 که عرض کردم همه زمانها بالاخره زمانند، ظرف هستند، اما در هفته یک شب جمعه ما داریم که در روایت هست که فرشته های الهی میان به آسمان دنیا که چه کسی هست که دعا بکنه، خداوند می فرماید من مستجاب بکنم، فرشته ها آمین بگن. شب جمعه از حدود ظهر جمعه تا شب تا خود جمعه جمع کثیری از فرشته ها نازل می شند، لوح‌های زرین به دست گرفتن، فقط اینا کارشون نوشتن صلوات بر محمد و آل محمد هست و لذا در شب جمعه و روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بسیار اعمال خیر انسان رو سنگین میکنه در ترازوی عدل الهی. اینا بالاخره زمانهای مبارک و شریف و ارزشمندی هستن. اتفاقا همین از جمله چیزهایی که در شب جمعه خیلی توصیه شده قرائت کردن سوره واقعه هست، که در این روایت امام صادق علیه السلام فرمود من قرأ فی کل لیلت جمعت الواقعه احبه الله و حببه الناس اجمعی. هر کسی در هر شب جمعه سوره واقعه را بخونه خدا او را دوست می‌داره و خداوند کاری می‌کنه که مردم هم او را دوست داشته باشند. اجمعی، برای اینکه وقتی کسی درست اگر سوره واقعه را بخونه حالات السابقون المقربون را میخونه، حالات اصحاب میمنه را میخونه، تلاش میکنه خودشون رو در دسته السابقون قرار بده که فوق‌العاده سطح بالای معنویت دارن، یا یه درجه پایین تر اصحاب یمین. اما وقتی که سرنوشت شوم اصحاب مشعمه را در سوره واقعه انسان میخونه، اگر یه جو ایمان داشته باشه از خواب غفلت بیدار میشه، خودش رو جمع جور میکنه، اخلاقش رو، رفتارش رو. چون برای اینکه اصحاب مشعمه اتفاقا اکثریت انسان ها هم با همین گروه ها هستند دیگه، انسان‌های ناپاک عملاً اسیر هوا و هوس شدن رو، میگه دنیا نقد است و آخرت نسیه است، اکثر هم الغافلون، اکثر هم الجاهلون، اکثر هم لا یتفکرون، لا یتدبرون. اکثر ما انسان‌ها گرفتار یه این چنین غفلت‌ها هستیم. از خدا بخواهیم به ما توفیق بده از گروه اصحابون باشیم یا از اصحاب میمنه باشیم، نکنه خدای نکرده از اصحاب مشعمه باشیم. اگر کسی اینا رو با معرفت هر شب جمعه این سوره مبارکه رو قرائت بکنه، حضرت فرمود خدا او را دوست خواهد داشت و او را محبوب مردمم قرار خواهد داد. ولم یرف دنیا بوسن ابدن ولا فقرن ولا فاقتن ولا آفتن من آفات دنیا، هرگز در دنیا ناراحتی نمی بینه، فقر و فاقه و پریشانی و گرفتاری نمی بینه، آفات دنیایی دامنگیرش نمی شه. و کان من رفقای امیر المؤمنین علی علیه السلام، که چون یه حسن تصادف هست به فال نیک باید بگیریم که ما به این سوره مبارکه در روز عید غدیر رسیدیم، انشاءالله خداوند توفیق تلاوت هر شب جمعه، توفیق تلاوت این سوره مبارکه را به ما عنایت بکنه. بعد می فرماید کسی که هر شب جمعه این سوره واقعه را بخونه کانم این رفقای امیر المؤمنین علیه السلام، از رفقای امیر المؤمنین علی علیه السلام خواهد بود. خدا غریق رحمت کنه مرحوم پدر بزرگوار حقیر رو. یه بار به من فرمود که من از شما میخواهم این سوره مبارکه رو هر شب جمعه بخونید. بعد پدر من شخصی بود، عوام بود، روحانی نبود، در حد خواندن و نوشتن سواد داشت، ولی خب یک آدم بسیار بیدار و هوشیاری بود، یک آدم بسیار منزه و متدین بود. من از او هرگز دروغ نشنیدم، هرگز از او خودخواهی ندیدم، جز دلسوزی به مردم و خدمت رسانی به مردم چیزی ندیدم، و خصوصا به وقت خودش خیلی حساس بود و خصوصا سخنرانی های خوب اینها هر جا براش فرصتی مناسب بود خوب میرفت گوش میکرد و تو ذهنش یادداشت میکرد و بیان میکرد. حالا اینو از کی شنیده بود یا احیانا خودش از کدم در حد خواندن و نوشتن سواد داشت فرمود که من از شما میخواهم که هر شب جمعه این رو بخوانید. من بهش عرض کردم نه این طوری نفرمایید، امر بکنید، دستور بدید. شما دستور بدید برای من به نوعی این لازم و واجب میشه و منم انشاءالله ادب را رعایت میکنم، همیشه هر شب جمعه این سوره را میخوانم. انشاءالله که شما زنده باشید، نعمتی هستید، از دست ما نرید. ولی خب تقدیر الهی است، اگر شما از من زودتر از این دنیا رفتید هر شب جمعه من این رو میخوانم و به روح شما هدیه میکنم. الان هم متأثر شدم، این داستان یادم آمد و روبروی من در کتابخونه عکس ایشون رو مشاهده میکنم. از خدا میخواهم ایشون رو، مادر و پدر رو و همه مؤمنین رو با امیرالمؤمنین علی علیه السلام محشور بفرماید. شما ان شاء الله این تصمیم را بگیرید. البته من در این حدی نیستم که به شما سروران عزیز امر کنم، دستور بدم، ولی این حق رو دارم به عنوان المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض حق به نوعی ولایت و دخالت نسبت به یکدیگر داریم. خواهش رو میتونم ازتون بکنم اون لحظه ای که الان میشنوید این عرایض من رو تصمیم بگیری. تقریبا 5-6 دقیقه بیشتر طول نمی کشه و خصوصا اگر انشالله بتونید در نماز شبتون، در شب جمعه یا دو رکعت نماز بخونید، در نماز مستحبیتون میتونید این سوره مبارکه رو در یک رکعت بخونید، یا میتونید نصفش رو در یک رکعت بخونید، نصف دیگرش رو در رکعت دیگر، که خصوصا در این حالت اگر در حال نماز باشه امام حسین علیه السلام میفرماید که برای هر کلمه‌ای 5000 یا 50000، الان در روایتش دقیقا یادم نیست، ثواب بیشتری خدا عنایت میکنه. یعنی شما اگر یک آیه را یا یک سوره را در حالت عادی بخونید یا نه همون سوره را، شما سوره یاسین را یا سوره واقعه رو در نماز بخونید، 50 برابر ثوابش فرق میکنه. خصوصا هدیه به پدر و مادر، هرچه ثوابش بیشتر باشه حق اونها انشالله ادا که نمیشه، ولی حداقل اون مقدار که ازمون برمیاد. ولذا فرمود هر کسی که، امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که هر شب جمعه این سوره مبارکه واقعه را بخونه، کان من رفقای امیر المؤمنین. این است که این سوره مبارکه خیلی فضائل زیادی داره. در حدیث دیگری را مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه در جلد 9 صفحه 212، میفرماید که عثمان ابن عفان اومد به عیادت عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود البته یه درگیری هم با عثمان داشت، ظاهرا یه بار عثمان مفصلا ایشون رو زد و یک دنده هاش رو شکست و فلان اینها. بالاخره ایشون مریض شد، در یک بیماری هم که در همون بیماری از دنیا رفت، عثمان به عیادت ایشون اومد، پرسید که چرا ناراحتی؟ عبدالله ابن مسعود در بین صحابه رسول اکرم جز به آدم های با معرفت بود نسبتا، البته به حد سلمان و ابوذر اینا نمی رسید، ولی خب نسبتا خصوصا در تسلط به قرآن و اینها بالاتر از متوسط بود در صحابه ها. پرسید عثمان از ایشون که چرا ناراحتی؟ گفت از گناهانم ناراحتم. ازش سوال کرد چه میل داری، چه تمایل داری؟ گفت رحمت پروردگارم رو من خیلی دوست دارم. گفت اگر موافق باشی بگم بهترین دکتر بیاد بالا سرت. گفت که نه، من دیگه بیماری دارم که نیاز به دکتر شما ندارم. گفت که اگر میخواهی بگم عطایای زیادی از بیت المال برای تو داده بشه. گفت نه، اون روزی که من نیاز داشتم ندادی، الان که دیگه نیازی ندارم دارم میمیرم. گفتم یک برخورده هایی بین عبدالله ابن مسعود و عثمان بود که حتی نقل شده که یک بار مفصلا شخصا عثمانیشون رو مورد ضرب و جرح قرار داد. گفت نه دیگه نیازی ندارم. گفت که خب خودت نیاز نداری، این همه شما دختر داری، خانواده داری، میذاره برای اونها میمونه. ایشون گفت نه اونا هم نیازی ندارن، چون سفارش کردم بهشون که همیشه سوره واقعه را بخوانند، چون از رسول خدا شنیدم فرمود من قرأ سوره الواقعه کل لیله لم تصبه فاقه ابدا. هر کس هر شب سوره واقعه را بخواند ابدا گرفتار فقر و پریشانی و نیازمندی نمیشه. ولذا گاهی بعضی ها از سوره واقعه سوره الغنا تعبیر میکنن، یعنی سوره غنی کننده. البته عرض کردم این آثاری که فضائلی که برای این سوره یا بعض سوره های دیگر بیان شده، این زمانی است که انسان درست با معرفت و با صداقت و با تدبر قرائت بکنه و تلاوت بکنه. انشاءالله تصمیم بگیریم سوره مبارکه واقعه رو هر شب جمعه یا طبق نقلی که ایشون یعنی عبدالله ابن مسعود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، هر شب اگر انسان بخونه انسان محتاج نامردان نمیشه و گرفتار فقر و نیازمند و اینها نمیشه، خدا برای او خیر و برکت نازل میکنه. یادم میاد باز مرحوم علامه طباطبایی هم یکی از دوستان از فقر و فاقه به ایشون شکوه کرده بود، ایشون یکی دو تا دستورالعمل داده بود از جمله همین قرائت و تلاوت هر شب سوره مبارکه واقعه را به ایشون فرموده بود. البته من از زبان خود مرحوم علامه طباطبایی نشنیدم، دوست بزرگوارمون میفرمودن، البته من مطمئنم که 100% ایشون درست نقل میکنن. خداوندا در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، دست نیاز به درگاهت دراز میکنیم به آبروی امیرالمومنین ایدی ما را در این شب و در این روز عید قدیر، پروردگارا توفیق طاعت و بندگی و اینکه از اصحاب یمین باشیم، از اصحاب میمنه باشیم، یا از اصحاب گونه اولائک المقربین بودن را توفیقش رو به ما عنایت بفرما. آبروی امیرالمومنین علی علیه السلام، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن. به آبروی امیرالمومنین که تازه روز عید قدیر را پشت سر گذاشتیم، توفیق شیعه شایسته شدن، توفیق تهذیب نفس، توفیق تخلق به اخلاق قرآنی، توفیق زدودن رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. خیر و رحمت و برکات خودت رو به کشور ما، به جوانان ما، به فقرا و مساکین جامعه ما، به همه بندگانت که نیازمند هستن، پروردگارا خیر و رحمت و برکاتت رو به اونها نازل بفرما. آبروی محمد و آل محمد، همه همسایگان ما، همشهریان ما، هموطنان ما، همه مؤمنین و مسلمین را، پروردگارا مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده و پدر و مادر ما را، اساتید ما را، پروردگارا مرحوم آیت الله پایانی، مرحوم علامه طباطبایی و سایر اساتید ما، مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی، آیت الله فاضل لنکرانی، همشون رو در این شب نورانی و شب رحمت و مغفرت میهمان سر سفره امیرالمومنین قرار بده. سلام خالصانه ما را به حضور سرور ما و صاحب ما و امام زمان ما عزیز زهرا هر کجا تشریف دارند برسان. هر کجا تشریف دارند پروردگارا او را از همه بلاها مصون و محفوظ بدار و توفیق زیارت را که به محضرش برسیم، فرماندار فرمانبردارش باشیم به ما عنایت بفرما و در ظهورش تعظیم عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.